أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با اقل و اکثر ارتباطی از نظر عقلی آیا براءت جاری می شود یا نه؟ ابتدا بگیم وجوب الاکثر مجهول فیجری فیه البراء، چنه معارضم نداره، پس بنابراین بله نسبت به وجوب اکثر براءت داریم. قبح عقاب بلا بیان شیخ رو این پایه شروع کرد، والعقلا یزمون و یقبحون عقاب بر این جزئی را که نمیداند. بعد دو مانع در مقابلش ذکر. یک مانع که بعد دومن ذکر کرد در حقیقت، علم اجمالی. علم دارم به وجوب اما الاقل اول اکثر فیبقا فیش، علم به اشتغال دارم، براءت ذمه یقینی میخواد، پس باید احتیاط کنم من حیث سقوط الامر و الا علم به سقوط امر پیدا نمی کنه. اینو مرحوم شیخ جواب داد، علم به این امر بینهما ینحل بالعلم به وجوب العقل و شک در اکثر، این منحل میشه. مرحوم آخون به این اشکال کرد، در جواب اشکال مرحوم آخوند بیانات متعدد گفته شد تا به اونجا که رسیدیم. این بحث رو بستیم. اینی که عرض میکنم برای اینکه یه مقدار مسبب مباحث روشن باشه. خیلی وقتا طبیعتاً لابلای فکر انسان خود به خود از یک مسیر به مسیر دیگر منحرف میشه و مخلوط میکنه. نه، بحث امر را، اینی که یجب، اینی که افعل، این رو گذاشتیم کنار. بحث دوم این که ما نعلم و به این که شارع در این امر غرضی داره، ملاکی داره، مصلحتی داره که باید به اون برسه، و در اینجا باید کاری کنیم که اون مصلحت حاصل بشه. اون مصلحت مطلوب بوده که این امر رو کرده، حالا امرش نقصانی پیدا کرد، ولی ما ایم و نوکر مولا و اون غرضی که مولا داره باید اون غرض رو حاصل کنیم. در نتیجه که نه، شک میشه شک در محصل. شیخ وقتی براءت رو بیان میکرد، همون بیان اول براءت، اون تیتر بحث، گفت الا اینکه شک در محصل باشه، پس باید احتیاط کرد تا اون محصل حاصل بشود. این اشکال مبنی بر اون مطلبه که آقا در احکام شرعیه همه جا برمیگردد به شک در محصل، چون در تمام موارد هر جا واجبی دارد شارع در حقیقت یک غرضی داره. حالا شک میکنم در کم و زیاد این واجب، وقتی که میایید دست میذارید رو این جزء و اون جزء و افعل اینجا و لا تفعل اونجا، اومدید منحلش کردید، خیلی خوب، ولی اون غرضی که اینجا داره چی؟ آیا با اتیان اون عقل یحصل الغرض؟ نه، پس باید اکثر رو اتیان کنم تا علم پیدا کنم به حصول غرض. شک در محصل و شک در محصل باید احتیاط کنم تا علم پیدا کنم به حصول اون محصل. یک بحث عمده ایست بین فقها رو همین حسابا در باب طهارت، آیا وضو یک محصلی است از این خصلتان و مصحتان پس هر چه تو اجزا و شرایط شک کردی مأمور به وضوع هستی، باید وضوع اتیان کنی، یا مأمور به طهارت هستی، باید طهارت رو حاصل کنی. نمیدونی با این کم و زیاده طهارت حاصل میشه یا نمیشود، پس باید احتیاط کنی هر چرا که احتمال میدی، برای احتمال که در تحقق طهارت دخیل باشد باید اتیان کنی. یا نه، اوامر تعلق به همین قسلتان و مصلحتان، فمسحو فقسلو وجوهکم و ایدیکم و امسحو به چنین و چنین، همینا خودش. اون وقت میگیم ایناست. اگر یه چیزی رو شک کردیم تو اینا، اگر تو غسل بعد چنین شک کردیم، غسل رجل، مسح رجلینش تا کجا چگونه، این جزئیات شد مورد شک، براعت درش جاری میشه. پس اینی که امر به محصل تعلق بگیرد، دیگه باید اتیان کنم محصل را، علم پیدا کنم. به حسن بحث را آوردیم که کل عوامل شرعیه یرجع الی شک در محصل، همه جا غرضی درش نهفته است که اون غرض مطلوب مولاست، پس باید اون غرض را حاصل کنم. این شد بیان اشکال دوم در مقابل براعت شیخ. مثلا
این عنوان مرکب اختلافی شارع است؟
نه، یه امران حاصل امر آخر اون ببینید اون عنوان اجازه بید. اصلا فرق بین بحث محصل و محصل و غیرها همینه. یه وقت به یک عنوانی تعلق میگیرد که اون عنوان ینطبق بر همینا، پس به همون اجزا و شرایط تعلق گرفته، به اون مرکب تعلق، یعنی شک در محصل نیست، این از اون قبیل نیست. من نمیخوام موردی بحث کنیم، اجازه بدیم. نه، اگر آمد این گفتیم، حالا لو فرض من به طهارت مثال زدم که در اونجا این قول، در قول اونجا این قول هست، نه فتطهرو، فتطهرو یعنی چی؟ فتطهرو یعنی چی؟ یه چیز طهارت یک چیزی سیاه سلو بذالک، استثار کنیم اینطور رو این عنوان، که نه این که طهارت ینطبق بر اینا، یه سلو بذالک الوضوء نورون، یعنی یک حاصلتیست، یک محصلیست که یه سلو به این افعال، و الا آب ریختن و شستن که نورون نیست، یا حالتیست که از این مجموعه چی پدید می آید، میشه مثل پدیده ایشان دیدی چی جدید. این مرکب اختراع به عنوان محصل، یعنی با این مرکب اون حاصل می شود، مثلی که با یک مرکبی مثل دارو شفا پیدا میکنی. حالا ببینیم تا اون مسئله تو نخرا نه. حالا نه، وقتی عم گفت میگه معروف اینی که میگن شک در محصل یجب الاحتیاط، معناش اینه تا اینجا برسه، و به این حساب این چی؟ مرحوم شیخ در جواب این سش که جواب فرمود، یک همه قضیه مصلحت رو قبول ندارن، دو قد یکون المصلحه فی الامر، که گفتیم این دوتا چندان قابل اتکالی، سه آقا اگه این بحث رو پیش بیارید، نه این محصل شما هیچ وقت علم به این حصول محصل پیدا نمی کنید. چرا؟ برای اینکه یکی از اجزای مشکوکت الوجوب قصد وجهه. حالا شما این جزء رو میگید واجبه یا نه، میارم سوره رو تا یقین پیدا کنم، ضررم نداره، اما میخوای قصد وجه کنی، قصد وجه هم یحتمل درش دخیل باشه، قصد وجه چگونه میکنی؟ نمیتونی قصد وجه کنی، پس نمیتونی به صورت کامل بیاری، به اون صورتی که یقین پیدا کنی به حصول الغرض نشدنیست، پس دست از حصول الغرض برد. کنه بر میگرده به این که آقای شارع، خدای متعال، اگر در واقع با این خصوصیات غرض تو برآورده میشود، برای من نشدنیست، اگر مأمور به واقعی هول عکسه، من چون علم ندارم نمیتونم با قصد وجه بیارم، پس نمیتونم. و اگر اقل بله اعتیاد میکنم. برمیگرده قضیه به این، اگر اینجور شد پای قصد وجه اومد تو کار، دیگه لا یمکن الاتیان به فلا بده، بگیم خب قصد قرقضیه قرض و شک در محصل و محصل رو بذار کنار، ما هستیم و گرفتاری امر. مولا میگه حالا قرض رو نمیتونی بیاری، هیچی، اونی که یقین داری امر داری اونو بیار. اون وقت اول علم اجمالی بین هما، بعد علم اجمالی منحل شد گفت عقل رو، پس نسبت به عقل امر داری پس بیار. این بیان شیخ. مرحوم آقای آخوند از این بیان چند جواب داد که دیروز چهار جوابش رو عرض کرد. آخرین جوابی که در این بحث میدهد در ذیل بحث کفایه اینه که آقای شیخ اومدی توی چاله بدتری افتادی. اگر بناس این تردد، این نادانی، این شک در این مسئله مانع از قصد وجه بشود و مانع عن العلم به حصول الغرض، نه دیگه عقلم واجب نیست، نه تنها اکثر واجب نیست و نمیتونی چنین فلا، عقلم واجب نیست، هیچ، همه رو بذار کنار. چرا؟ به چه بیان؟ دقت کنید عبارت مرحوم آخوند اینه: انهو لوقیل به اعتبارهی علا وجه ینافیه تردد و الاحتمال، اگر بگیم قصد وجه معتبرون به صورتی که تردد و احتمال منافات با او دارد و در حال تردد و احتمال نشدنیست قصد الوجه، اشاره به حرفای گذشته، تصویرات جوابای قبلی این بود که بله قصد وجه لازمه ولی به این شکل، ولی به این شکل، در وجوب نفسیش نه، در اجزایش نه، شدنیست قصد وجه، نه اونا را اگه قبول نکردید گفتید قصد وجه کل جزئنه، اونم با تعیین و با چنین و چنان که با تردد و احتمال نمی سازد. اگر رو این مطلب آقای شیخ واسدید، فلا وجه معه للزوم مراعات الامر المعلوم اصلا، پس نسبت اون امر معلومش یعنی اقلم دیگه لازم نیست اتیان کنی و مراعات کنی امر به اقل را، ولو به اتیان الاغر، اصلا این امر رو باید ندیده بگیرید. حالا که قرض نشدنیست امرشم هیچ. شیخ آخرین حرفش اینو قبول کرد، قرض نشدنیست و این استاد، ولی میگفت قرض که نشدنیست فیجب در حد اون امری که داریم مراعات اون امر، امر منحل شد به وجوب اقل، پس باید اقل رو بیاری. نکته اشکار بود. مرحوم آخوند میگه نه، اگر قرض نشدنیست نه دیگه مراعات الامر و امر به اون عقل رو هم اتیان بکن، اینم نشدنیست، اینم نمیخواد بیاری دیگه، واجب نیست. چرا؟ للزم من مراعات، بله، فلا وجه معه للزوم مراعات الامر المعلومه اصلا ولو به اتیان العقل، لو لم یحصل الغرض. حالا اینجا یه عبارتی هست یا نیست، در به اتیان الاکثر حسب الفرض، چون با اتیان اکثر که نمیتونی غرض را حاصل بکنی، اگر اینجوره اتیان اقلم دیگه فایده نداره. و اگر میشود و یلزم الاحتیاط به اتیان الاکثر مع حصوله، اگر با اتیان اکثر میشه غرض رو حاصل کرد، پس باید اکثر رو بیاری بین این دوتا. اگر به اتیان اکثر، حالا به هر نحوی، به قصد قربتش، قصد وجهش چنین شدنیست، باید اکثر رو بیاری که علم به حصول غرض پیدا کنی محصر. و اگر نشدنیست دیگه اقلش هم واجب نیست. این مدعا چرا؟ و یلزم الاحتیاط به اتیان الاکثر مع حصوله لیحصل القطع بالفراق بعد القطع بالاشتغال به اون قرض لاحتمال بقایی مع الاقل به سبب بقای قرضه. چون اگر اقل رو بیاری معلوم نیست قرض اتیان بشه، پس باید اکثر رو بیاری. بنابراین با آمدن اقل معلوم نیست قرض اتیان بشه، با برای اینکه شاید یه جز درش دخیل باشه. بله. نه از کدوم؟ نه شیخم نمیگه قرض حاصل میشه، نه خیلی مورد اشکاله. فرض این شک داری شما، شاید در اتیان این قرض سوره دخیل باشه، چطور میگی قرض حاصل میشه؟ شما میگید نه اونجا امر داره، امر لغو. نه، اگر بناس اینجور چیزا دخالت داشته باشه به اتیان اکثر که نمیشه به قول شما، چون قصد بحث احتمالا درش دخیله، به اتیان اقل هم ولو همشو میتونی قصد بحث بکنی، اما از نظر اون جز نمیشه حاصل محصل غرض باشه، علم به حصول غرض پیدا بکنی. به عبارت دیگر، حالا توضیح بیده به عبارت ایشون رو من حالا روشن تر بیده، ما امرمون یدو بحث غرض میاد تو کار. اگر اکثر رو بیارم میگی چون قصد قربتش جور نیست علم به حصول غرض پیدا نمی کنه، ولی از نظر اجزا همه محتملش هم آوردم، حتی سوره محتملش رو، از اون نظر مشکلی ندارم. اما اگر اقل رو بیارم قصد وجهش درست میشه، اما از سوره علم به غرض پیدا نمی کنه. پس شما اگر اینجوره باید بگید در این گونه موارد به هیچ وجه علم به حصول غرض پیدا نمی شود، هر کاریش بکنی. وقت امر رو اطاعت کنم که چی؟ امری که لا یحصل منه الغرض، امری که با او قدرت بر اتیان غرض ندارم،
یقینی،
اما امری که من قدرت ندارم بر اطاعتش. حالا این بیان مرحوم آخوند به صورت اجمال این عبارت کفایه رو خوندیم، حالا اون وقتی کفایه خوندید اینجا رو چجوری به حساب کردیم خود اونم عرض میکنه، فرق نمیکنه به جای خودش. مقصود مرحوم آخوند چیه؟ توضیحی که داریم میدید، بله مرحوم آخوند میگه اگر رو این اشکال اومدید باید بگید امر بالمره ساقطو. چرا؟ برای اینکه اگر چنانچه واجب واقعی در اکثر باشه که میگید لا یمکن تحصیلو، لا یمکن تحصیل واجب واقعی، خود واجبش هم لا یمکن، نه تنها قرض را، فرض کنید واجب واقعی اکثر باشه، فرضم اینه که قصد به اصطلاح چیز درش هست، قصد وجه درش هست، نتیجتا نمیتونه انجام بدی اگر واجب هول اکثر. اگرم واجب اقل باشه که مشکوک کن، یمکن ولی مشکوک کن، پس معلوم اجمالاً یه تکلیف اما بالاقل یا بالاکثری است که روی یک شونش غیر قابل اتیانه و نشدنی است، و اونی که نشدنی ساقطون به عدم القدره، او که شد ساقط همون امرشه، اون امر شد ساقط به عدم امکان الاتیان القرض منه چنین، اون امر ساقطون. علم اجمالی است بین دو تا امر، امر در دو جا، اگر این باشه هست، اگر او باشه ساقطون، در حالی که اون علم اجمالی منجزه که علا ایحال منجز بتونه واقع بشه رو اکل الاحتمال، در اینجا اینطور نیست، روی احتمال منجز، اون روی احتمال دیگر منجز نیست، روی احتمال هست، روی احتمال واجب نیست. پس علم اجمالی شد منحر. علم اجمالی که شد منحر یعنی امری داری که یک احتمال قدرت داری، روی احتمال قدرت نداری، پس علم به امر دیگه نداری. چون اگر قدرت نداری سقط اون امر، پس علم به امرم دیگه نداری، به عدم القدرت بر عهد طرفه. علم شما به نحو علم اجمالی بود، نمیتونی بگی یقینا عقل واجبه بلا اشکال، نه، فرض اینه به عنوان احتمال عهد الاحتماله علم اجمالی شد، گفتید این مقدارش عقلش ضمن وجوب یا خودش یا ضمن وجوب اکثر، نه اکثر سقط هرنش وجوب به عدم القدره، پس دیگه علم به وجوب عقل هم نداری، علم اجمالی تو کار نیست.
علم اجمالی خود
نه، خیلی اون شد اون جوابایی که قبلا گفتیم. بذارید این تو حرف من، این تو این حرف مرحوم آخون نیست، اینا برمیگرده به اون حرفای قبلی درست. و به این حساب مرحوم آخون میگه پس دیگه عقلش هم واجب نیست. این اشکالی که مرحوم آخون، آخرین اشکالی که بر شیخ داره در متن کفایه. مشکل اینجا چیه حالا؟ در اینجا یک بحث ریشه‌ای هست که قبلا چند بار تا به حال مطرح کردی، گاهی مفصلا گاهی بالاشاره، در قضیه عدم القدره. اگر یه چیزی رو میدونم واجبه ولی من قدرت ندارم، این چی میشه؟ عند عدم القدرت چه تصرفی میشه در وجود؟ یه وقت کسی بیاد بگه عدم القدره موجب سقوط وجوبه، یعنی فعلیت وجوب، حالا انشاء سر جای خودش، وجوب بالفعل ندارد. بله؟ سقوط تکلیفه، وجوب بالفعل ندارد. حرف مرحوم آخوند، اشکال مرحوم آخوند روی این پایه است. از اول ما در باب علم اجمالی گفتیم علم اجمالی منجزه که علا کلل احتمالین فعلی باشد، تا بعد به این علم من بشه منجز. بگذری از یه مسامحه ای که مرحوم آخوند یه جیگه جایی گفت علا احیالین تنجیز منجز باشه، نه، علا احیالین فعلی باشد که این علم من تنجیز بیاره روش، منجزش بکنه. ولی هازا مرحوم آخون با همین بیان گفت پس اونی که بعض از اطرافش خارجون ان محل الابتلا، نه، این علم اجمالی فایده نداره. یا بعضی از اطرافش مورد اضطرار واقع شد، نه، این علم اجمالی فایده نداره. عدم القدره موجب سقوطه، یعنی موجب سقوط عن الفعلیت. حالایی که من بر اکثر قدرت ندارم، اون وقت میگم آقا یا عقل واجبون میتونم بیارم، یا اکثر واجبه و به این بیان نمیتونم بیارم، قدرت ندارم. نتیجتا اون وجوبی رو که الان میدونم، نمیدونم کدومش واجبه، یا و یا، یه واجبی، یه واجبی که روی فرض فعلیون اگر عقل، و یه واجبی که روی یک فرض اکثر بودنش فعلی نیست، قدرت ندارم. پس من الان علم به یک وجوب فعلی ندارم. رو مبلای خودی شما این مرحوم آخوند، بله، پس دیگه باید این علم اجمالی که منحل میشه چی؟ اصلا علم به وجوب فعلی ندارم. علم به وجوب فعلی که نشد، هیچ چیز بر من واجب نیست. نسبت به اکثرش که قدرت ندارم، نسبت به اقلم علم به الوجوب ندارم. میشه براحت دارش داری تمام. علم اجمالی اون از اول شکست خورد به این شکل. اما مبنای مرحوم شیخ این نیست، ولذا این اشکال شما رو مبنای مرحوم شیخ به شیخ درست در نمیاد، چون مبنای مرحوم شیخ اینه که نه، عجز و عدم القدره رافع تنجیزه نه رافع فعلیت. لابلای بحثای گذشته هم اینو اشاره کرد. مراتب اینا در ذات قومشون هست به این شکله. تنبیبینید یه سلسله چیزها ما داریم که حالا در اصول چه از شیخ چه قبل از شیخ اینا بوده، ولی گاهی اوقات اینا تبویب نشده، تدوین نشده، یک و دو و سه و چار براش گفته نشده. مثلا همینی که معروف در کلمات قومه، بحث حکومت و ورود از ابداعات شیخ معروف اینه، ولی وقتی به فقه قدما رجوع میکنید، حتی زمان شیخ طوسی و قبل از او رو وسیله و مراسم و قد... میبینیم در این بحثایی که مصادیق همین حکومت و وروده، ولو با یه تعبیر و لسان دیگری عملا بهش ملتزمه، تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر به یک تعبیرات مختلف که وقتی همونو دقت کنیم برمیگرده به همینه. شیخ آمد این رو دستبندی کرد، تبویب کرد، فصلی براش قرار داد، عنوانی بهش داد. در قضیه مراتب حکم هم، این مراتب از آخرت که نیومده که، بحث اقتضا وقتی قائل شدید به مصلحت و مفسده میشه اقتضا، بحث انشاء بله، یحکم و یحکم و حکم و امثال این هست، بحث فعلیت و اراده مولا لابلای کلامات، چون الا ما شاء الله شیخ در بحث واجب مشروط و واجب مطلق مثلا اونجای بحثا رو داشت بالاشاره، من به قبل از شیخ هم اینا بوده، و همچنین بحث فعلیت و تنجیز اینا بوده، ولی حالا به اون شکل خاصی که مرحوم آخوندله فایده‌ای که برش مترتب میکرد در بحث مقدمه واجب یا بحث نهی از ضد بود کنید، ان للاحکام مراتب اربعه، یک دو سه چهار، به این شکل قبل از آخوند مطرح نبوده، ولی مفاد اینا تو فکرشون، تو ذهنشون، تو مطالبشون، تو مبنیاتشون بوده. بحث این که آیا قدرت چه اثری میذاره، این از مسائل مبتلابه در خیلی جاست، و مرحوم شیخ هم خب وقتی بحث میکنه معلومه که مبناش چیه. آیا در شک در قدرت براعتی میشید یا احتیاطی؟ این یکی از مسائل و آثارش بود. یه خود یه مقدار اجازه بدید، البته من تا اینو برسم دو مرتبه برمیگردم. یه بحثی رو که عرض میکنیم گذروندیم، این که در مورد قدرت اگر کسی از یک واجبی عاجز شد چه میشه؟ عقابش نمی کنه، عقل میگه، عقل جلوش وامیسته، نمیتونی این عقاب کنی، چون نمیتونسته انجام بده، برای یک کار غیر قادر نمیشه عقاب کرد. بله آقا باشه، چرا حالا یه آثاری آثارش در مورد شک کشه، ولذا تفاوتش اینه، اگر شک کردی که قدرت داری یا نداری، نمیتونی بگی آقا اگر من قدرت ندارم پس بر من واجب نیست، پس من الان شک در وجود دارم، خداحافظ شما. نه، در مورد شک در قدرت تکلیف مسلمون، اگر نمیتونی میتونی عذر بیاری، برای عذر آوردن خودت باید عدم القدره ثابت بشود، احراز بشه، پس باید در شک در قدرت احتیاط کنی، بری جلو تا به سرت به سنگ بخوره، سرت به دیوار بخوره و ببینی نمیتونی. روی اینه که میگن همه جا شک در قدرت باید درش احتیاط بشه تا یقین به عجز پیدا کنه، صرف شک در قدرت و عجز رافع نیست، برای این که حکم هست واقعا، بلکه فعلیون، ولی نمیتونه عقابش بکنه. و در این مورد عرض کردیم این مسئله وجدانیست، آیا افراد معمولی عبدی داره و خواسته‌ای داره و حالا عبد نمیتونه انجام بده، آیا قلبن دیگه چنین چیزی رو نمیخواد ده؟ یا میخواد، داره دلش هم میسوزه، ناراحته، آتش میگیره از این که این عبد نمیتونه انجام بده، اما در این حال نمیتونه عقابش بکنه. حالا آتش گرده همین که خودش هم آتش میگیره، خودش یه اثری است. حالا فرض این خصوصیت یه واقعیتیه، حالا چه اثر داره یا نداره، واقعیت رو میشه منکر شد؟ شما که دیگه تو قصه، شما که دیگه تو قصه های عشقیتون، حالا یه کسی مثل آقای، ببین یه جایی ناچار میشه میکشونه به جای، مثل آقای مهدی پور عاشق دختر پادشاه، مثلا پادشاه هند میشه، آیا میخواد؟ خیلی خوب، پس این یعنی میخواد، با اینکه یقین داره شدنی نیست و قدرت نداره. نه ببینید، اگر اثر نداشته، اگر اثر نداشته باشه الان بالخصوص امرش نمی کنه. امور امر عامه داریم، اگر اینا دونه دونه تحلیل، اگر یک جایی که عبد میدونه نمیتونه، مولا میدونه که عبد نمیتونه، بخواد به خصوص او رو امر کنه، خب این قبیح اثری نداره. اما عمده اینه که آیا اون امامر عامه شامل شده یا نشده. اونجا هم فعلیت داره، مولا الان میخواد، مولای کنار دریای استاده، بچهش داره تو دریا غرق میشود، ولی عبد شنا بلد نیست، نمیتونه بره اونو نجات بده. آیا رنج نمیبره از اینکه بچهش داره غرق میشه؟ میخوادش، یعنی قلبا میخواد، ولی نمیتونه عقابش بکنه. بله، به خصوص الان بگه افعل نمی، ولی اون امری که تعلق گرفته به تمام عبیدش مثلا که ای رو نجات بدید، به چند تا بودن هر کدوم بتونن باید انجام بدن، نمیتونن، از اون میخواد نمیتونه، عذر فعلیت هم داره، انشا که عامه، فعلیت هم همین الان نسبت به همین عبد غیر قادر اینو داره که ای کاش میتونست به این کارو میکرد. بله، نه مصلحت در نظر خواسته و اراده او و خواستن او، این هست در این موارد. فعلیت
با مکلف
اگر عبد این کارو انجام نداد، گاهی به عدم القدره، گاهی به الاسیان، آیا تأسف مولا از عدم انجام این امر، از غرق فرزندش نسبت به این دو حالت فرق میکنه؟ فرق میکنه، بچهشو از دست داده، حالا یا روی عدم قدرت عبد یا روی اسیانش، مسلمان چه فرق از نظر اون بچه غرق شدن و تأسف بر غرق بچه چی تفاوت داره؟ بله، رو فرض اسیان میتونه عقابش کنه، قدرت داشت و نکرد عقاب میتونه بکنه، روی فرض عدم قدرت نه عقاب نداره، منجز است و غیر منجز به، ولی در هر دو حال فعلی جد. اون بحث دیگری است، منافاتی نداره، برای خودش هم تعصب یا نه، تعصب هم میگه خوب شد یاد نگرفتیم، حالا امروز خودمون بدوزیم به زحمت، نه بهتر بود که یاد نگرفتیم. چی آقا؟ بله، من اون وقتی این جمله رو فرمودی فکر کردم با عجله یه جمله فرمودید و لذا بر نگشتم روش، حالا فکر میکنم که با دقت دو مرتبه دارید تکرار میکنید، اگر وجوب زمینیش از بین بره، وجوب نفسیش یعنی چی؟ مرادتون اجازه بدید من اینو تحلیل کنم، شما اون وقت جوابشو بدید، یعنی یک جزئی که وجوب زمینی داشت وجوب زمینیش از بین بره، وجوب نفسی هم داشت، زمین که وجوب نفسی نداره که، مثلا وجوب زمینی است. حالا رفته رو مثال، اجازه بدید، حالا پس یا وجوب نفسی است یا وجوب زمینی، شد بسیار خوب، اگر وجوب زمینی بود از بین رفت، یعنی نه جزء مجموعه، مجموعه 9 جز اگر واجب بود ضمن 10 جز از بین رفت. بله وجوب نفسیش هم اگر بود از بین میره، اگر بود، به دلیل اینکه وجوب نفسیش که یقینی نیست که. شک داری؟ جواب منو بدید، تکرار عبارت نکنید. الان رو وجوب نفسی او یقین دارد یا شک داره؟ وجوب نفسی یقیناً داره؟ بس کجا؟ میگید یا از اول علم اجمالی دارید یا و یا یای علم اجمالی که تبدیل به قطع نمیشه، یا و یا، بله یا و یای بین علم اجمالی خب موجب احتیاط بود، نه تازه بعدم بگید یقینا پس این واجب بود. یه طرف خرجه، حالا که یه طرف خرجه این طرف هم مشکوک، اینم مشکوک الوجوبه. اینا قبلا گفتیم رفتی الان به این بحث نداره که حالا توضیح بدیم. نه اونا اصلا بحثای دیگه است، همینطوره که چیزایی رو به هم خلط نکنید، خواهش میکنید. بنابراین اگر آمدیم رو مبنای خود شیخ میگه آقا عدم القدره موجب عدم فعلیت نمیشود، پس بنابراین ولو قدرت بر اکثر ندارم، قدرت بر تحصیل الغرض لو کان فی الاکثر ندارم، اما در این حال این غرض فعلیون ولو تو عقاب نداری، اگرم عقل باشه که فعلیون، پس علم فعلیت از بین نرفت. اونی که باعث می شد علم اجمالی از کار بیفتد علم به وجوب فعلی بود، علم به وجوب فعلی که باقیست هنوز. اینا از اشکالاتی بود که سابقا هم مطرح شد و اینا رو توضیح دادیم در اونجا هر جایی به مناسبت خودش. پس علم به فعلیت باقی است، علم اجمالی من بالامر الفعلی ساقط نمی شود و لذا باید نسبت به عقل اتیان کنم. یکیشون نسبت به یکی معذورم، نه نسبت به دیگری. اون بحثای مفصلی که شد ضمن مباحث گذشته که عدم تنجز نسبت به یکی تأثیر نمیگذاره در عدم تنجز نسبت به دیگری، مرحوم ناینی به یه لسانی گفت ناقص بود، مرحوم عاشق اومد اینو به لسان دیگری بیان کرد و بعد در زیدش لسان مرحوم عاشق رو توضیح دادیم به اضافتن. اینو بحثاییست که هر کدوم به نحوی تکرار شد. پس نه آقای آخون به این قضیه نمیتونید بگید آقای شیخ اگر عقل اکثر واجب نباشد پس عقلم واجب نیست، اگر تحصیل غرض در اکثر قابل اتیان نیست پس تحصیل غرض اگرم در عقلم باشد واجب الاتیان نیست. نه اینو نمیتونید بگید. بله از این بحث یتولد یه معنای دیگه، بحث دیگری که میشه علیه خود شیخ مطرح کرد. شیخ علم اجمالی رو منحل کرد، گفت قضیه به اصطلاح این غرض هم موجب احتیاط نمی شود، نه امر موجب احتیاط میشه نه غرض موجب احتیاط میشه، پس بنابراین یجر البراءه در احتیاط و فقط یبقا وجوب العقل، منحل میشه به این و تمام. میگه آقا اومدید اینجا حالا بشینیم یه خورده بیشتر این بحث رو بررسی کنیم. ما درباره وجوب قصد وجه به نحو که ینافی با احتمال و تردد، اگر علم داشتیم به این وجوب قصد وجه این بیانات کامل میشه، اما فرض اینه ما درباره وجوب قصد وجه علم نداریم، احتماله. روی بیان مرحوم علامه و بعض من تبعه این احتمال مطرحه و همه اشکالان روی این احتمال بود که شیخ اساس اشکالشون این گذاشت بابا شما این که میخواد احتیاط کنید رفتید سراغ غرض و شک در محصل، نه این احتیاط و علم به حصول غرض حاصل نمیشود، رفتید رو این پایه. حالا بگید چون این احتماله پس یه احتمال هم این است که نه، قصد وحش لازم نباشد. وقت نتیجهش چی؟ اگه قصد وحش واجب نباشه، بله بالاکثر یحصل العلم بالغرض. خب وقت فیجب و تحصیل الغرض به اتیان الاکثر. این جزء مردد را که میتونی بیاری و ضررم نداره. قصد وحش هم که لازم نباشد، پس بالاکثر یحصل العلم به اصول الغرض، میتونی استیفای غرض کنی قطعیم. قاعده اشتغال میگه باید این کارو بکنی اگر علم نشته بشی. ولی حالا نه احتمال میدیم، همه اشکال شیخ اومده. چون احتمال میدیم وجوب قصد وجه را، پس علم به حصول الغرض پیدا نمی کنیم، نشدنیست، راه نداره برام. از این جهت وارد شد مرحوم شیخ ساقتون، برو سراغ خود اعما. خوب دقت کنید، میگه ما در اینجا وقتی حسابشو میکنیم سه حالت برای من پیدا میشه. تا حالا دو حالتی بودی، یا یجب الاقل یا یجب الاکثر، یا یحصل الغرض بالاقل یا یحصل بالاکثر. حالا میشه سه حالت. اما یحصل بالاقل، اگر اقل در واقع واجب باشد و سوره جز نباش. و اما یحصل بالاکثر با سوره، اگر سوره واجب باشه و قصد وجه هم واجب نباشد. واقعا یحصل بالاکثر. تا قبل از این اشکال شما که این مشکل تو کار نبود که یحصل بالاکثر، کما اینکه کنه خود شما یا معروف در غیر عبادیات اینو قبول کردی. و یه حالت شما اینه که نه، واقعا با این احتمال که واقعا اکثر واجب باشد و قصد وجه هم واجب باشد احتمالا. پس اقل اگر باشه با قصد وجه میتونی بیاری، اما اکثر اگر باشه با قصد وجه نمیتونی بیاری. نتیجتا محتمل الوجوب شما چی شد؟ سه حالت، سه احتمال. یک، اقل به ما هو اقل ولو ما قصد الوجه. این دو تا حالا، بلا قصد وجه، بلا قصد وجه فرقی نمی‌کنه. دو، اکثر با بدون قصد وجه. بگیم قصد وجه واجب نیست، بدونه نه بدونه اختیاری، بدونه اختیاری ما، نه واقعا واجب نباشه. یا نه اکثر واجب باشه قصد وجه هم واجب باشه که بگی من نمیتونم. نتیجتا حالا سه حالت داری، رو دو حالتش میتونم، روی یه حالتش نمیتونم. حالا که سه جور شد، خب اونی که نمیدونی معذوری. خودت هم گفتی روی این فرض که این معذوریت منافات با فعلیت ندارد. این واجب واقعی علا ای حال هر کدوم از ستا باشه فعلیون، پس وجوبش نسبت به اقل به ما هو هو یا اکثر بدون قصد وجه علم به فعلیتش داری. فیعجب این وجوب باقی میمونه با علم اجمالی بینهما یک شق سه شقی بالعجز منجز نیست. این دو تا قابل اتیانه. علم اجمالی بینهما سر جاشه، یا اقل به ما هو هو یا اکثر ولو بدون قصد الوجه. فیجب الاحتیاط بینهما. برمیگردیم، غرض اگر تو اینها باشه یجب اتیان بکنی بالاقل. حالا اون وقت تو این احتیاط میای یا اقل اکثرش میکنی بلا یجب اون احتیاط بینهما، نه بالاکثر، بله به اینکه جمع کرده باشی. نه چی فرض کردیم اون احتمال. اگر قصد وجه لازم بوده واقعا من معذورم، اما اگر قصد وجه واجب نبوده از ساقط نشد. با این علم اجمالی که به این شکل باقی میمونه یجب که اتیان بکن. و این اشکالی میشه بر شیخ در جواب این قضیه غرض، که اگر بریم رو قضیه غرض و شک در محصل و محصل، نه یجب الاحتیاط به این شکل نتیجه میده وجوب احتیاط را. حالا چه کنیم؟ یه جواب کلی انشالله فردا بیاریم خدا. اگر